غیر کرونا یا کرونا فرقی نمیکنه، باعث میشه بیماری راه هوایی تشدید بشه. پس این افراد بعد بیش از بقیه مواد اگه باشن، یعنی اگه کسی سرفه، حالا الان مردم خیلی رعایت میکنن ولی قبلا اینجوری رعایت نمیکردن، یه کسی سرفه کرد، یه کسی دیدن که آبریزش بینی داره، نباید بهش نزدیک بشن.
بله قبلا اصلا رعایت خیلی کم در اصل. خب صحبت رو ادامه خواهیم داد با آقای دکتر سید حمید رضا ابتایی که ایشون واقع تخصص بیماری های ریه هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشک تهران هستن. اما شما هم به صورت تلفنی سوالات خودتون رو پرسیدین، 021-22-65-21-03.
سلام، خسته نباشید. پرسش که از کارشناس برنامه داشتم، کسانی که اسکنشون 10 روز پیش 20% بوده و الان هم 20%، آیا این دلالت بر خوبی ریه اینا داره یا چجوری هست؟ سطح اکسیژن خون ثابت هست بعد از چند روزی یا پایین بالا میشه؟ سپاسگزارم از توضیحاتی که کارشناس برنامه میفرمایند.
عرض سلام، میخواستم بدونم که وقتی وایت بیسی کسی پایین میاد در کمترین حد ممکن میرسه باید چی کار کنیم، چی باید مصرف کنیم، چه دارویی؟ سپاسگزارم.
چون قبول باشه، من میخواستم اطلاعات به راجب ریه به اون بدن لطفا. خوب و بعد ریه چیه و چی کار کنیم ریه‌مون سالم بمونه؟ و مواردی مثل دود زیاد اسفند و موتورهای دو زمانه‌ای که کار میکنه دود آبی میده، اینا برای ریه خیلی مضره، اینا رو یه توضیح کوچیک لطفا بدن. خیلی متشکرم، خسته نباشید.
علیکم. اینا که 80 سال به بالا دارن و دوچار آریتمی و AF هستن، اینا مشکلی پیدا نمی کنن برای واکسن؟ خیلی متشکر میشم جواب منو بدید. خدا
سپاسگزاریم از همه شما که تماس گرفتیم با برنامه، همچنین از طریق پیامک 3102. من پیامک ها رو میبینم که راجب جانباز شیمیایی سوال کردن که 83 ساله هست، سوال رو خواهم پرسید. و همچنین جانبازانی که راجب درمان ها پرسن، راجب همین آزیترومایسین یک سوال داریم که من از آقای دکتر ابتایی خواهم پرسید. اما تلفن هم داشتیم که دکتر سید حمید رضا ابتایی فوق تخصص بیماری های ریه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشک تهران که مهمان برنامه ما هستند. و سوالات آقای دکتر ابتایی، سوالات رو به اتفاق شما شنیدیم و در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
در مورد اسکن دو تا بحث متفاوته، یکی بحث اسکن الانه
بله.
که عمدتا برای بحث بیماری کووید 19 انجام میشه، یکی اسکن ریه هستش در جانبازان شیمیایی. من هر دوتاشو جدا جدا توضیح میدم. اول چون بحث ما جانبازان شیمیایی، در مورد اسکن ریه در جانبازان شیمیایی، در مورد جانبازان شیمیایی یکی از مواردی که نشون داده میشه که ممکنه این درگیری ریش ارتباط داشته باشه با مصدومیت شیمیایی، یک حالتیه که ما در سی تی اسکن ریه اینا میگیم که احتباس هوا وجود داره و این احتباس هوا رو درصد بهش میدیم. مثلا میگیم 20% احتباس هوا وجود داره، 30% احتباس هوا وجود داره. چون وقتی راه‌های هوایی درگیر باشن، هوا در بازدم خوب نمیتونه خارج بشه و اون هوا در ریه باقی میمونه و اینو میشه تو سی تی اسکن دیدش. تا یه حدی از درصدش، زیر 25% احتباس هوا تو افراد طبیعی هم دیده میشه. احتباس هوا بیش از 25% هم تو بیمار آسماتیک دیده میشه، هم تو جانبازان شیمیایی. فرقش اینه که تو بیمار آسماتیک به اسپری کورتون جواب میده و این احتباس هوا بهتر میشه، تو جانبازان شیمیایی به این میزان به اسپری کورتون جواب نمیده. پس یکی از معیارهایی که ما تو این که بگیم که یه فردی الان این مشکلی که الان داره، ارتباط داشته با اون مواجه شیمیایی زمان جنگش، یکی ازش سی تی اسکنی انجام میدیم که نشون بده یه احتباس هوایی وجود داره تو بازدمش که این با اسپری کورتون بهتر نمیشه. وقت میگیم که اگه این حضور تو منطقه شیمیایی هم داشته باشه احتمالاً این یه جانباز شیمیایی. این یه کاریه که کمیسیون هم انجام استفاده میکنه، برای پیگیری درمان هم استفاده میشه، ولی چون سی تی اسکن اشعه داره ما ترجیح میدیم برای پیگیری درمان تو اکثر موارد از تستای تنفسی استفاده کنیم که فرد در مقابل اشعه قرار نگیره. مثلا یک بار تو شروع بیماری، یک بارم ممکن چند سال بعد انجام شه، ولی خود به خود جانبازان، یعنی افرادی که در معرض حضور تو منطقه شیمیایی بودن خودشون میرن سی تی اسکن های متعدد میگیرن که همین هی بررسی کنن، این هم کار خطرناکی. همین خطر تو بحث کووید هم وجود داره. سی تی اسکن به هر حال یک موردش شاید اشعه‌ای که میده خیلی زیاد نباشه، ولی حتی باید بدونیم تو خانمای جوان زیر 40 سال سی تی اسکن یک مورد هم باید با احتیاط صورت بگیره. مثلا ما تو بیماری ریوی تو خانمای زیر 40 سال بخواد اشعه‌ای که به سینه هاشون میخوره حتما میگیم که یه علت مشخصی باشه، ما به جای اکسری سی تی اسکن انجام میدیم. ولی الان مرسوم شده که افراد چه جوان چه مسن چه خانم چه ها مقدار زیادی سی تی اسکن میکنن برای بحث
کووید. بله،
این فرق داره. توی خود آمریکا نظرشون اینه که چون سی تی اسکن تصمیم گیری جدیدی تو درمان ایجاد نمیکنه ما سی تی اسکن انجام نمیدیم، ولی تو ایران اکثر پزشکا خودشون هم درخواست سی تی اسکن میکنن. یه سوالی پیش اومده که هی میگن که مثلا تست حلقی حساس‌تره یا سی تی اسکن. بعضی به جای اینکه مثلا میخوان تشخیص بدن خودشون میرن تست حلقی انجام میدن، بعضی میخوان سی تی اسکن میکنن. خب این بسیاری به مرحلهش داره. شما تو روز اول علائم بیماری ویروس رو تو حلقتون دارید ولی هنوز درگیر ریه ندارید، ولی تو هفته دوم ممکنه خیلی علائم گوش حلق و بینی نداشته باشی ولی بیشتر درگیری ریوی باشه.
بله.
شده که توی روزای اولم سی تی اسکن شده و درگیری نشون داده، ولی اون درگیری کسی نگفته شما این کار رو انجام بدید، یعنی به خاطر کشف یه درگیری خیلی ملایم و به خاطر تشخیص، جز تو مواد خاص که خود پزشک میده شما برید از طریق سی تی اسکن به تشخیص برسید، چون این کار اشعه قابل توجه داره و یه مشکل بزرگ ایجاد میکنه. شما الان انجام میدین بعد خیلی از بیمارا خوب میشه ولی بعضی پیشرفت میکنن، اون وقت بعد این به خاطر پیشرفت بیماری مجبورید با یه فاصله کمی یه سی تی اسکن دوم انجام بدین، اون موقعی که اکسیژن بدن کاهش پیدا
کنه.
پس این سوالشون یه پیچیدگی داره، چرا تو عرض 10 20 روز دوباره سی تی اسکن رو تکرار کردن؟ علی منظورشون جانباز شیمیایی که اصلا نباید این کار بکنن. تو کووید هم اینطوری بوده که یه سی تی اسکن قبل از علائم ریوی انجام شده، بعد دوباره مجبور شدن که در شروع علائم ریوی سی تی اسکن رو تکرار کنن. پس به این صورته، حتی با یه مشورتی این سی تی اسکن انجام میشه. این مقدار به این راحتی مثلا خانمای جوان زیر 40 سال خودشون در معرض اشعه سی تی اسکن ندارن، گرچه بالاخره اونجایی هم که لزوم داره حتی خانمای باردار هم، ما خیلی از خانمای باردار هم سی تی اسکن میکنیم به خاطر اینکه مجبورن برای تشخیصشون بفهم که علت تنگی نفس سرفهشون چیه، چون بعضیشون هم تو همین کووید هم ما خیلی از خانمای باردار رو سی تی اسکن کرد. پس این یه چیزیه که اگر لزوم نداره بهتر نشه، ولی اگه دلیل داره نباید از ترس اشعهش جدا بکنه، یعنی این یه ذره باید ظریف باش برخورد بشه.
بله.
در مورد
چون در رابطه با کرونا قراره که آمار رو بشنویم، من دوباره خدمت شما برمیگردیم با این سوالات و اکنون آمار مربوط به کرونا رو بشنویم و بعد هم ادامه گفتگو.
خبر روز. سلام به شما همراهان محترم شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین زیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض میکنم. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد با فوت 434 نفر دیگر از هموطنان مبتلا به کووید 19 در شبان روز گذشته، تعداد جانباختگان این بیماری در ایران به 70966 نفر رسید و 5338 بیمار بدحال نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری هستند. خانم سیما سالاتلاری گفتند از دیروز تا امروز 8 مردی بهشت 1400 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 21713 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 3467 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 2,459,906 نفر رسید. تا کنون 1,923,081 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدند و تا کنون 15,562,560 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
بعد از شنیدن آمار و اخبار مربوط به کرونا ویروس، ارتباط تلفنی با آقای مهندس عبدالرزاق پاکزاد، دبیر ستاد بحران دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. آقای مهندس پاکزاد، سلام عرض می‌کنم، روز شما بخیر باشه. بفرمایید که الان وضعیت کرونا در استان سیستان و بلوچستان چگونه هست و آیا تمام شهرها قرمز هستند یا اینکه نه مناطق نارنجی هم دارید؟
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و تشکر قدردانی از تماسی که برگزار شد با دانشگاه. عرضم به حضورتون با توجه به رنگ بندی که در تاریخ ششم اعلام شده، خوشبختانه در حال حاضر در استان شهر قرمزی نداریم.
بله.
دو تا شهر نارنجی، دو تا آبی و بقیه زرد هستن توی استان. آمارمون نسبت به سه هفته گذشته افزایش موارد داشتیم، منتها خوشبختانه این افزایش موارد بطئیه. فقط نگرانی ما در حال حاضر بحث کرونای هندی است با توجه به هم مرز بودن ما با پاکستان. اگر خدای نکرده این سوش وارد بشه، شاید واقعا با توجه به پایین اومدن شدید سطح رعایت پروتکل تو جامعه بیشتر دچار مشکل بکنه ما را.
بله آقای مهندس پاکزاد، خیلی راجع به همین شرایط و کرونا هندی صحبت میشه و با توجه به مجاورت با کشور پاکستان، آیا برای جلوگیری از ورود افراد تدابیری در نظر گرفته شده؟ مرزها تحت نظارت هستن؟ قرنطینه صورت میگیره یا نه؟
خوشبختانه توی کمیته استانی مصوب شد، از دیروز هم اعمال شد، ورودی به داخل خاک ایران فقط اتباع ایرانی که مبرخ هستند حق ورود دارن و اتباع خارجی به هیچ عنوان حق ورود ندارن. خروجی همچنان باز هست، یعنی کسی که قصد خروج از مرز رسمی داشته باشه میتونه خارج بشه. تمامی ورودی ها غربال میشن، ما رفید ازشون میگیریم و امروز با هماهنگی که با فرماندهی محترم برگزار شد، بنا شد هر کدوم از مواردی که از امروز وارد میشن، اونایی که اقامت داشتن، حالا جزء سری رانندهای ترانزیت، مابقی رو تمهیدش رو برمش رو محیا بشه که حتما قرنطینه بشن اینها به مدت 14 روز که نتونیم در واقع که بتونیم تریس کنیم که آلودگی وارد نشه. خوشبختانه مدل کل وضعیت بحرانی که من قبل از ظهر باشون صحبت کردم، گفتم تماس گرفتم، حالا یک مجموعه رو اونجا اختصاص دادن که بتونن بحث قرنطینه رو انجام بدن. گزارشی که امروز داشتیم 50 نفر دانشجو بودن که قاعدتاً قصد مهاجرت داشتن، اونها در حال برگشتن که تعدادیشون رو من خوشبختانه مورد مثبت توشون مشاهده نکرد.
بله، پس تا کنون مورد کرونای هندی یا جهش آفریقای جنوبی رو شما در استان و در محدوده دانشگاه پزشکی زاهدان مشاهده نکردین؟
خوشبختانه نه، سوش غالب فعلا هم انگلیسی است که بله. از نبض کل کشور چرخش داشت.
بسیار سپاسگزار مهندس عبدالرزاق پاکزاد، دبیر محترم ستاد بحران دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. برای شما آرزوی توفیق میکنیم و همچنین سلامت و همه همکارانتون. سپاسگزارم مهندس پاکزاد، روزتون بخیر، خدا نگهدار. ما در رابطه با جانبازان شیمیایی صحبت می‌کردیم و آقای دکتر سید حمیدرضا ابتهی، فوق تخصص بیماری‌های ریه و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی تهران که مهمان برنامه ما بودند. آقای دکتر عطایی، شما در مورد اسکن و اسکنی که چه در واقع در مورد جانبازان شیمیایی بود صحبت کردی و هم چه در مورد کسانی که مبتلا به کرونا ویروس بودن. آقای دکتر عطایی، چون الان اخبار مربوط به کرونا رو شنیدیم، یه سوالم یکی از جانبازان پرسید از ما، 912-819 گفته جانبازان شیمیایی و کسانی که دارو مصرف میکنن آیا میتونن واکسن کرونا بزنن یا نه؟ حالا داروشون گفته من متوترکست هم استفاده میکنم.
دو تا سوال مختلف وجود داره.
بله.
یکی امکان زدن واکسن، یکی مقدار تاثیر واکسن. امکان زدن اصلا باید توصیه شده که همه بزنن، جانبازان شیمیایی باید حتما بزنن به خاطر اینکه درگیری ریوی دارند و در معرض بیشتر هستند و تو این زمینه بنیادم جدا از اونا سهمیه درست کرده و الان شروع کرده واکسیناسیون ها. یه نگرانی وجود داره که آیا این واکسیناسیون ها بعضیش بهش عوارضی گفتن؟
بله.
و مثلا صحبت شده که این عوارض هست. خب به هر حال ببینید، بعضی از کشورها به این صورته که در این رابطه احتیاط کردن، ولی فعلا ما چون گروه های پرخطر رو داریم هنوز میزنیم، یعنی ما هنوز کسانی میزنیم که خود خطر کرونا برای اونا خیلی زیاد هستش، اگر تو اون جریان، تو جریان واکسیناسیون عمومی بخواد مثلا ستاد ملی کرونا تصمیم خاصی رو بگیره یه بحثه، ولی تو این گروه های پرخطر کسانی هستن که اگر کرونا بگیرن بسیار درگیر خواهند شد. پس یه عوارض کمی از واکسن اگه وجودم داشته باشه، بازم باید اینا فرض کنه واکسن های موجود رو بگیرند، یعنی نباید فرصت رو از دست بدن تا اون واکسن های موجود ازمانش. و یکی از تأثیر واکسنه، تأثیر واکسن خب به عوامل زیادی بستگی داره، غیر از این که مثلا به نوع واکسن ممکن بستگی شده که همه دیده شده که همه این واکسن ها از بیماری شدید جلوگیری میکنن، یعنی هدف اصلی واکسیناسیون اینه که فقط بیماری شدید نگیره یا فوت نکنه، هدفش نیست که کرونا نگیره. اینا واکسن هایی نیستن که استنشاقی باشن، واکسن های استنشاقی مثلا که از طریق بینی و حلق استنشاق میشن، برای اینن که فقط اصلا ویروس وارد سیستم گوش و حلق و بینی نشه. اینا واکسن هایی هستن که در حقیقت سیستم ایمنی بدن رو فعال میکنن که اگر ویروس وارد شد اینا نذارن که فرد یه بیماری کشنده بگیره. تو این زمینه همشون موفق بودن. حالا یک ممکنه مثلا بعضی از سوشای کرونا باعث بشه که کمتر این واکسن رو در مقابلش تأثیر بگذارن، ولی فعلا در سوشای موجود ایران جز اون سوشایی بودن که واکسیناسیون ها جواب میدن. و دومش اینه که فرد داروی نگیره که سیستم ایمنیش ضعیف بشه. در مورد بیماری که داروی خاصی میگن مثل متوترکساید، کورتون، اینا باید با اون دکترشون مشورت کنن که آیا میتونن داروشون را برای واکسیناسیون تغییر بدن یا نه.
بله.
اکثر موارد نمیتونن تغییر بدن، پس واکسن رو میگیرن ولی اون مقداری که تو بقیه موثره تو اون مقدار کمتری موثره. ولی اگه میشد مثلا یه دارو رو قطع کرد برای موقعی که واکسیناسیون صورت میگیره، خب پزشک قطع میکنه با دارو که سیستم ایمنی رو تضعیف نکنه، استفاده میکنه که فرد واکنش ایمنی خوبی نسبت به واکسن نشون بده.
پس دکتر همه جانبازان شیمیایی و در واقع واکسن رو دریافت کنن که شما گفتین کار واکسیناسیون
بکنن. بله، به خاطر این برای خودشونه نه به خاطر بله. جامعه. ببین یه واکسیناسیون عمومی داریم که همه رو میزنن که تو جامعه اپیدمی خاموش بشه.
بله.
یه واکسیناسیون افراد پرخطر داریم مثل خود سیستم بهداشت.
بله.
مثل افراد بالای 80 سال، مثل بیماران ریوی یا قلبی پیشرفته. این برای اینکه خود اون فرد در مقابل اون ویروس محافظ بشه، چون یه فرد جوان بگیره میتونه بگذرونه، ممکن اون فرد نتونه. همونطور که گفتن مثلا از 21000 نفری که مثلا گرفتن 15% بستری بیمارستان داشتیم، یعنی 80-85% بیماران خودشون سیرشون رو طی میکنن بدون هیچ نوع درمانی، خودشون مثل یه سرماخوردگی کم علامت یا بی علامت طی میکنن و میگذرنن. پس یه درصدی هستن که یا به خاطر زمینه ژنتیکی یا به خاطر سن بالا یا به خاطر زمینه بیماری توشون کرونا میاد و به سطح مثلا درگیر ریوی قلبی کلیوی و اینا میده. اکثریت بیماری کرونا جزء این گروه نیستن. پس ما واکسیناسیون گروه های پرخطر داریم انجام میدیم الان.
بسیار خوب. بیشتر صحبت خواهیم کرد با آقای دکتر ابتهی و راجب عوارض سلاح شیمیایی سوال هم بود که من سوالات پیامکی رو دارم میبینم. راجب آزیترومایسین خیلی سوال کردن جانبازان شیمیایی، من سوال رو خواهم پرسید. یک بخش رو بشنویم و بعد هم بخش پایانی گفتگو.
ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی برای اصلاح عادت‌های غذایی است. رعایت 5 اصل تعادل، تنوع، کنترل کالری، کفایت و میانه روی قابل تداوم در ماه‌های دیگر سال است. دکتر مجید حاجی فرجی متخصص تغذیه بالینی و دانشیار دانشگاه در مورد نکات تغذیه روز اولی ها توضیح میدن.
خب نوجوانانی که شرعاً روزه بهشون واجب میشه یا کودکانی که در سن بالاتر تمایل به روزه گرفتن دارن حتما باید تحت مراقبت قرار بگیرن تا در صورتی که توان و تحمل روزه داری یا طول روز نداشتن در اون روز روزه خودشون رو افطار کنن. بار اولی ها به ویژه دختران 9 تا 10 ساله به هیچ وجه نباید بدون خوردن سحری اقدام به روزه داری کنن. سحری رو معمولا همونطور که قبلا هم عرض کردم باید شامل یک وعده غذای کامل مثل ناهار باشه و حتما در کنارش یکی از گروه های سبزی و میوه مثل سالاد مصرف بشه تا تشنگی فرد و همچنین گرسنگی کمتر عارض بشه، چون هم به خاطر فیبر محلولش تشنگی دیرتر ظاهر میشه، آب بیشتر در بدن نگه میداره، هم مقدار غذایی که در محیط گوارش باقی میمونه و آرام آرام جذب میشه بیشتر هست. پرهیز از انجام فعالیت شدید در طول روز رو ما پیشنهاد بکنیم برای بچه ها انجام بشه و ساعت 2 تا 3 هم حتما به استراحت بپردازن یا بعضی بچه ها نیاز دارن بیشتر از این در طول روز استراحت کنن. در صورتی که والدین علائمی مثل ضعف، بیحالی، بیرنگ شدن چهره، افت فشار خون، ناتوانی در انجام کار روزمره خودشون رو داشتن مثل حتی انجام تکالیف مدرسه و یا عدم تمرکز در درس خوندن باید که از ادامه روزه بازداشته بشن.
نوجوانان چه مواد غذایی رو بهتره در وعده افطار مصرف کنند؟
افطار کردن با یک ماده قندی که به سرعت جذب میشه مثل خرما یا یک چای شیرین کم شیرین یا شیر به همراه کمی ماده شیرین کننده میتونه در واقع براشون مناسب باشه در شروع افطار. حتی میتونن با یک لیوان آب جوش نیز افطارشون رو باز کنن و مصرف غذاهایی مثل کتلت، کوکو، شامی، انواع سوپ‌ها مثل سوپ جو یا سوپ‌های غلیظ، آش، غذای مناسبی که برای روز اولی‌ها میتونه مناسب باشه. این نوجوانان در ساعت میان افطار تا سحر بعد به مقدار کفایت از مایعات و همچنین 2 تا 3 واحد میوه مصرف کنن و حتما از خوردن کلاها، نوشیدنی‌های گازدار، چای، قهوه خودداری کنن که دچار کمبود آب بدن نشن. تلفیق مواد غذایی مثل غذاهای ترکیبی مثل کوکوی سیب زمینی، شامی، کتلت، تلفیق تخم مرغ با سیب زمینی یا گوشت و حبوبات که با کمی روغن زیتون پخته میشه میتونه انرژی کاملی با ارزش بیولوژیکی پروتئین بالا به بچه ها بده، لذا توصیه میشه که حتما این مواد رعایت کنن تا کمتر متوجه بروز مشکلات بشن.
اگر روزه‌داری با برنامه‌ریزی دقیق و درست انجام شود علاوه بر آثار معنوی فواید جسمانی زیادی برای روزه‌داران به همراه دارد.
من 80 سال به روز رفتم واکسن زدم. 4-5 سال دختر دارم. آقا امروز من چی کردن که تو دیگه ناقلی؟ ما یه هفته خونه تو نمیم. از آقای دکتر بپرس که آیا واکسن زدن ناقل میشه یا نه؟ فقط یک کلمه جواب بده به من. خیلی ممنون.
من سالهای زیادی که آلرژی نوع سرفه دارم و مربوط به ریم نیست، ریم پس میشه، مایه نمیشه. دکتر راضیه و میگه ریتون سالمی، فقط مجاری تنفسی بعد از بینی این سرفه ایجاد میشه و خیلی کم شده الان. قبلا خیلی زیاد بود ولی الان خیلی کم. اگر در روز یک دوتا تک سرفه و با یک اسپری سالبوتامول و بکلوتای کافیه. میخواستم ببینم با این شرایط من اجازه دارم واکسن بزنم. متشکرم.
سپاسگزاریم از همه کسانی که با ما تماس گرفتند و با توجه به حجم سوالات و حجم سوالات مربوط به جانبازان شیمیایی که باقی مونده همچنان و این برنامه مختص به اونها هست و در واقع اولویت رو به اون سوالات خواهیم داد و سپاسگزاری از مرجان قندی بابت بخش شنیداری که به اتفاق شنیدیم. خب آقای دکتر ابتهایی، در رابطه با سوال واکسن بفرمایید که من سوال اون جانبازان شیمیایی
هست. سوال واکسن دو قسمت داره. یک، کسی که واکسنشو بزنه و دوره واکسن رو هم تموم کنه هنوز هم میتونه ویروس رو بگیره، ولی گفتم که این واکسن ها جلوی این که این ویروس عوارض جدی ایجاد کنند باعث مرگ و میر بشن میگیرن، نه باعث بشن که ویروس در سطح حلق و بینی مستقر شه.
بله.
گرچه تو اون زمینه موثر بودن، یعنی موثر هستن ولی 100% موثر تو این زمینه نیستن. ولی خیلی از افراد هستن که مثلا تازه واکسن رو زدن یا قبل از زدن واکسن یا تازه بعدش زدن واکسن مواجهه پیدا میکنن، مثلا خانوادهشو میگن، اینا هم در مواجهه قرار میگن، اینا خب ویروس رو میگیرن چون هنوز واکسن اصلا به مرحله تاثیر بخشیش نرسیده. واکسن یکی دو هفته طول میکشه واکسن دوز اول تاثیر کنه، ولی اون چیزی که سیستم ایمنی خیلی فرق می‌کنه اون واکسن یادآوری دوز دومشه. پس اینطوری نیستش که واکسن زدن باعث بشه فرد خیلی سریع محافظت‌های شخصیش رو کنار بگذاره. مثلا اونایی که در خانواده‌شون ویروس یا در نزدیکیشون ویروس وجود داره، در مواجهه با ویروس قرار بگیرن، خب ویروس رو میتونن بگیرن. پس این هستش. پس اون خانم که دختراشون هم درگیر بودن میتونن ناقل باشن.
بسیار.
پس باید قرنطینه بکنم برای اینکه دیگران را درگیر نکنم، ولی اگه واکسن زده باشن مخصوصا به مرحله ایمنی زایی برسه احتمالا خودشون را محافظت میکنه تا حدودی، ولی چون دوز دوبار نزدن محافظتش کامل نیست. در مورد کل این بحث، چون الان روز جهانی آسم هم هستش، نزدیک روز جهانی آسم و ما جمعه هم یه برنامه انجمن ریو سازمان نظام پزشکی در مورد روز جهانی آسم، این سوال پیش میاد که بیمار ریوی، جانبازان شیمیایی، آسماتیکا، اینا از یه طرف میترسن که تو مراجعشون خودشون بیماری کووید بگیرن، از یه طرف هم عدم مراجعشون ممکنه باعث بشه که درمانشون درست صورت نگیره. تو این زمینه به هر حال به این صورته، یه طیفی وجود داره از اینکه دارو را میشه مثلا تمدید کرد.
بله.
مثلا فرض کنیم که ما مثلا خودمون در افرادی که مثلا در غیر کووید در فرق میدونیم بین کسی که مثلا منزلش تهرانه تا کسی که منزلش شهرستانه میخواد مراجعه کنه، یعنی مثلا اونجا به قول چیزی که میگیم ریفیل طولانی تری بهش میگیم، مثلا میگیم به یه نفری یک تا دو ماه دارو میدیم، به یه نفر 3 ماه دارو میدیم به خاطر شرایط مراجعش. برای اینجوری اگه یه فردی یعنی در حقیقت شرایطش پایداره، میتونه اصلا از اول از پزشکش درخواست کنه که بین تا 2 تا 3 ماه یه جا دارو بنویسه. ولی مشکلات بیمه وجود داره، یعنی بیمه دیگه بیشتر از 2 ماه رو تا حالا ندیدیم که خیلی کم بیمه ها بیشتر از 2 ماه رو قبول کردن که داروها رو داده بشه. داروهای استنشاقی به شرط این که شرایط فرد پایداره و داروهای مثل آزیترومایسین با دوز که تو جانبازای شیمیایی به کار میبرن که مثلا 3 تا دونه تو هفته است، نه این دوزی که روزانه مثلا شما میخورید، اونا 3 تا دونه است در هفته، اینا برای تا 3 ماه هم میشه یه فرد مثلا بدون مراجعه پزشکی مثلا با حتی تلفنی اینا رو تمدید کنه. و ولی بیشتر از 3 ماه واقعا چون ارزیابی فرد، ببینید یه مشکلی که در مورد بیماری وجود داره اینه که فرد ممکنه خودش احساس کنه که بیماریش مشکلی نداره و شما که معاینه میکنید یا تست میگیرید ببینید مشکل وجود داره، بالاخره ولی تغییرات خود بیماری هم تو عرض سال وجود داره، اون وقت دیر مراجعه کردن حتما ضررش بیشتر از اینه که یه احتمال کووید گرفتن. البته خب الان مثلا این 2 هفته بحران کووید میتونه بذاره این 2 هفته بگذره، یه ذره که مرکز درمانی آروم تر شد این کارو بکنه. این در مورد کلش. در مورد واکسیناسیون گفتم، در مورد آریتمی و اینا خود به خود آریتمی قلبی مانع واکسیناسیون نمیشه.
بله.
ولی بازم خب این مورد خاص را بهتر از کسی که تو واکسیناسیون کار میکنن یا از پزشک قلبشون بپرسن، نه از متخصص ریه، چون موضوعش مرزه قلبیه. ولی تو کلیت بیماران قلبی یکی از کسانی هست که جزء گروه پر ریسک هستن، بیش از بیماران ریوی. یعنی بیماران قلبی در مورد کووید خطرناکتر هستن تا بیماران ریوی. پس اینجوری هستش که اونا جز گروه های پرخطر هستن و باید واکسیناسیون رو انجام بدن، مگر مورد خاصی باشه که برای مدت کوتاه اینا عقب بندازن.
آقای دکتر عبتایی بسیار سپاسگزارم از شما، از حضورتون و از توضیحاتتون. این برنامه در رابطه با عوارض سلاح‌های شیمیایی و ریه صحبت کردیم به مناسبت روز یادبود قربانیان سلاح‌های شیمیایی. دکتر سپاسگزارم و روز همگی بخیر باشه.